انقلاب فرانسه چگونه انقلابی بود که با گذشت نزدیک به 2.5 قرن همچنان محل مناقشه کسانی است که آن را آغاز فصلی نو در تاریخ بشر می‌دانند و آنها که میراثش را مخرب و ایدئال‌هایش را گمراه کننده می‌شمارند. سلام. بی دلیل نیست که انقلاب فرانسه برای بخشی از ایرانی ها بسیار جذاب بوده. نقاشی ها در مورد بزنگاه های اون و کتاب ها و مقالات در شرح فراز و فرود اون به ویژه در حول و حوش سال 57 تخیل سیاسی را برمی‌انگیخت و از اون تصویری آرمانی می‌داد که برای چندین نسل انقلابی از چپ تا لیبرال قضایی مقوی بود. اما در سالهای اخیر پس از شروع بحثا در مورد چند و چون انقلاب ایران و نتایج اون، انقلاب فرانسه هم مورد شک و شبهه قرار گرفته و اون تصویر آرمانی به چالش کشیده شده. حالا دو گروه فکری داریم که یکی کماکان میراث انقلاب فرانسه را تولد انسان خودمختار و طرح حقوق بشر و حقوق شهروند می‌داند و دیگری میراث اون را گیوتین و سالیان سال خونریزی و جنگ بین فرانسه و دیگر قدرت‌های اروپایی می‌داند که در نهایت با شکست ناپلئون هزینه‌های سنگینی بر ملت‌های اروپایی از جمله فرانسه تحمیل کرد. در پرگار این هفته بهروز فراهانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، جایی که میراث انقلاب عموماً از مقدسات شمرده میشه، در دفاع از اون صحبت می‌کنه و حجت کلاشی، دانش آموخته علوم سیاسی و تحلیلگر در آلمان، اونچه که آرمان سازی کاذب از انقلاب فرانسه رو میخونه مردود میدونه. بسیار خوش آمدید آقای فراهانی. پیش از صحبت در مورد دفاع یا رد انقلاب فرانسه، بیایم عوامل بروز این انقلاب رو برشموریم. در این مورد چی میتونید بگید؟
یه چیزی که قطعیه اینه که این یک رعد و برق در یک آسمان بی‌ابر نبود. اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی فرانسه در اون دوران بسیار بحرانی بود.
و ما راجع به 1789 صحبت کنیم. پایان قرن 18.
و موقعی هست که قدرت فرانسه در مقابل قدرت بریتانیا در حال افول هست. شکست‌های متعدد نظامی خوردن در آمریکا، در هند، در مناطق مختلف، حتی در آفریقا.
جنگ 7 ساله ورشکسته کرده
در. دقیقاً جنگ 7 ساله و شکست‌های پیاپی بوده، به اضافه اینکه در 3 سال قبل از انقلاب اوضاع بد آب و هوا باعث میشه که محصولات غله اونجوری که باید نباشه و از اونجایی که نون پایه اساسی بخش بزرگی از مردم فرودست فرانسه هست، نارضایتی دائما در حال افزایش است. از اون طرف هم قدرت پادشاهی هر روز مطلقه تر و هر روز دیکتاتوری تر میشه. سطح زندگی اشرافی، به خصوص چیزی که ماری آنتوانت نمایندش میشه که گستاخانه در مقابل مردمی که در حال خوردن علف هستن اون اکستراواگانس به قول خودشون رو نشون میده و ولخرجی و غیره، اینا همه باعث نارضایتی بسیار عمومی شده بود. اما یک عامل دیگه هم رو به هیچ وجه نباید فراموش بکنید و اون اینه که این سالها سالهایی است که ایده های برابری، ایده های آزادی از طرف متفکران معروف به روشنگری کاملا بذرهاش پخش شده. مونتسکیو روح القوانینش رو می‌نویسه، روسو قرارداد اجتماعیش می‌نویسه، ولتر نقد های سنگینی رو می‌کنه و به خصوص 150 دانشمند به رهبری دونی دیدرو و دالامبر شروع میکنن به دارالمعارف نوشتن و خودشون اعلام میکنن که قصدشون این هست که این علوم رو عامه فهم بکنن. نتیجهش هم 17-40 کتاب هست و بحثای و این کشور فرانسه توی اینها، توی تمام کشور اروپایی، کشوری هست که این مسائل رو بیش از همه جذب میکنه، حلقه های فکری شکل میگیره در مدارسی که بوده، در دانشگاه ها، در همه جا. هیچ کشوری مثل فرانسه واکنش نشون نمیده به افکار مونتسکیو و روسو. دقیقاً هم دلیلش این بودی که سلطنت مطلقه‌ای که در فرانسه بوده با کشورهای دیگه قابل مقایسه نبود. و این مجموعه اینها،
یعنی روشنگری در تقابل با ایده سلطنت مطلقه بیشتر جذاب بوده،
جذاب بوده و یه نسلی از روشنفکران به میدان میان که حلقات مختلفی رو تشکیل میکنن که توشون بعداً میبینیم چه نقش مهمی رو ایفا میکنن. و این خیلی مهمه، اینه که این روشنفکرا در رابطه با مردم میانه و فروده است کار میکنن. یعنی اینجوری نبوده که فقط عریضه نویسی بکنن یا اعتراضاتی بکنن خطاب به دولت، بلکه میرن توی مردم و سخنگوهای اونها میشن که از توشون بعدش مارا، دانتون، روبسپیر،
در واقع وکلای تا حدی میشه گفت دونپایه بودند، یعنی در میان مردم و با مردم سر و کار داشتن، با عریضه های مردم. و به این دلیل
کاملا به خصوص دو تا توشون که متعلق به گرایش چپ و چپ رادیکال هستن، مثل بابوف و خود روبسپیر، اصلا وکیل بودن، وکیل مدافع مردم بودن و از خواسته های اونها دفاع میکردن. و اینا یعنی در رابطه مستقیم بودن، از یک طرف متصل بودن به دارالمعارفی ها، روشنگرها، از طرف دیگه متصل بودن به مردم. یعنی انقلاب فرانسه که بعدش اتفاق میفته، اولین پیوند بین عنصر آگاهی و توده فرودسته. این در ما در هیچ جا نداشتیم. حتی جنگ های استقلالی که تو آمریکا بود و اون اعلامیه درخشان استقلالی که میدن که مسئله آزادی اینا رو مطرح میکنن که اونم تاثیر میذاره روی فرانسوی ها، توده مردم فرودست مستقیما توی حرکات دخالت نمیکنن. تو فرانسه مردم میشن سوژه انقلاب، سوژه تحول.
بیتونبان ها نامیده میشن. اصطلاح فرانسویش چیه؟
سانکولوت.
ها فوق‌العاده مؤثر بودن و بعد در واقع همین ها شبکه هایی تشکیل دادن که برای دفاع از انقلاب فرانسه.
کاملا درسته. اصلا سانکولوت ها، بیتونبان ها که میدونید لباسشون رو مخصوصا جوری میپوشیدن که با لباس اشرافیت در تضاد بود.
بله، اتفاقا ما یه سری عکس داریم که روی این صفحات پشت سر میفته، ولی همکاران من الان این رو پخش میکنن و یکی از این تصاویر نقاشی یکی از این سانکلوت هاست، بیتونبان ها، و میشه دید. البته بجز اون عکس های دیگه هم هست، نقاشی های دیگه. این نقاشی دوم سه رکن انقلاب فرانسه رو نشون میداد، رکن نجبا، روحانیون و کامونرز، مردم عادی عامی، که اون دو رکن اول روی پشت رکن میدان گیوتین، عکس هایی که از سقوط باستیل و جنگ های فرانسه با قدرت های اروپایی، ظهور ناپلئون، باز هم جنگ های اروپایی با امپراتوری اتریش، و این یه سانکلوت که میبینید، یک بیتونبان، البته اینجا خوشبختانه تونبان پاش هست. بله، اینها خیلی میشه گفت الهام میداد به انقلابیون در ایران، در خیلی از کشورهای دیگه که انقلاب از مقدسات بود. فرانسه شاید در اون مرحله ممکنه همجوری که میگید قدرتش داشت رو به زوال میرفت، ولی بزرگترین قدرت استعماری بود. شاید این استعماری بودن ربطی به انقلاب در فرانسه یافت، پیدا کرد؟
ببینید، هم آره هم نه. به این معنا که شکست هایی که در همین زمینه استعماری میخوره منابع درآمد دولت رو میاره پایین. شکست هایی که میخوره یه سری بدهی های جنگی میاره که برای هر کدوم از اینها سلطنت مطلقه مالیات جدید میبنده.
مالیات ها فوق العاده سنگین،
مالیات سنگین تر و سنگین تر میشن. یعنی وقتی تعداد مالیات ها رو نگاه میکنید، سانس، گابل، خدمت شما عرض شد، تای، ونتیم، دیزیم، دیم که به روحانیت میدادن، بله، انقدر لیست این مالیات هایی که این از مردم میگرفتن که با هر شکست بزرگ این اضافه تر میشد. یعنی فشار روی اونها بود. اون وقت چجوری بود؟ 400 هزار تا طبقه نجبا بودن، 120 هزار تا آخوند داشتن، کشیش داشتن، و 23 میلیون طبقه سوم.
رکن اول و دوم بر این 23 میلیون مالیات ها، و سیستم بسیار پیچیده‌ای بوده. اما لویی 16 من خوندم خیلی سعی کرد این سیستم رو ساده کنه و برای مردم عادی عامی سبک‌ترش کنه.
درسته، و حتی یه وزیر اصلاح طلبی رو میاره، نکر، که شروع میکنه سیستم مالیاتی رو عوض کردن، ولی با مخالفت نجبا و در واقع روحانیت به خصوص روبرو میشه و اون رو اتفاقا یکی از چیزایی که باعث خشم زیاد میشه همین اخراج نکر است که این مسئله رو جدی میکنه. ولی همونطور که شما گفتین، این نکته خیلی مهمه که فکر می‌کنم تو بحث‌های ما با ایشون نقش مهمی داشته باشه. انقلاب فرانسه، مردم سوژه انقلابن.
بسیار خوب.
این مهمه.
این مهمه. این
فوران اینها.
آقای کلاشی، شما عوامل انقلاب فرانسه رو چی میدونید؟
من سعی میکنم از داخل ایران نگاه نکنم، یعنی مسئله داخل ایران نیست،
بله
بلکه مطالعاتی که خود غربی ها انجام دادن رو میرم روی اون میستم. یکی از مهمترین بحثایی رو که در مورد انقلاب فرانسه کردن دو توکویله که 40 سال بعد از انقلاب کتابی نوشت در مورد زمینه‌ها و پیدایش انقلاب فرانسه.
بله همین توکویلیه که به آمریکا رفت و در
بله
آمریکا هم کتاب
اتفاقا از روی
نوشت.
تجربه آمریکا، یعنی وقتی رفت توی آمریکا برای امور زندان‌ها رفته بود اونجا ببینه که چه تجربه‌ای از آمریکا میتونه بگیره و بیاره اینجا در مورد اروپا به کار ببره. رفت اونجا دید یه وضعیت جدیدی به وجود اومده. اون وضعیت جدید وضعیت برابر بود، اسمشو گذاشت یک انقلاب اساسی رخ داده، عصر جدیدی آغاز شده و اون عصر جدید وضع برابره. یعنی توی آمریکا یک وضع برابر درست شده بود در حالی که در اروپا وضعیت نابرابر حاکم بود. یعنی اون وضعیت نابرابر یک وضعیت هستی شناسانه هم داشت، یعنی نظام امتیازات بود و اون امتیازات طبیعی دونسته میشد. و بعد بحث میشه که حالا خب این انقلابی که توی فرانسه هستش، دو توکویل میگه اول انقلاب اجتماعی رخ داده و اون انقلاب اجتماعی رو این انقلاب 1789 بعدش، البته مخصوصا 2 سال بعدش، به بدترین شکل ممکن در شکل سیاسی ترجمهش کرده، بازنماییش کرده. یعنی در جامعه فرانسه یک انقلابی وجود داشت، یک انقلاب اجتماعی داشت رخ میداد، اون وضعیت نابرابر و وضعیت امتیازات داشت از بین میرفت، دلایلش رو توضیح خواهم داد. اما در نهایت یک انقلاب سیاسی رخ داد که دست به خشونت زد، دست به کشتار زد و اتفاقا خشنترین نوع حکومت نسبت به اون حکومتیه که مطلقه نامیده میشه. یعنی در اتفاقا توی فرانسه نظام مطلقه نبود، سعی میکرد برای پاسخ به مشکلات، مخصوصا برای اینکه بتونه جلوی نجبا و اشراف رو بگیره، به سمت مطلق شدن داشت حرکت میکرد. و اتفاقا از دلایل مهم انقلاب فرانسه اینه که در برابر لوی 16 همین اشراف وایستادن. یعنی اصلا جرقه های اولیه انقلاب با اشرافه و اونا هستن که فشار میارن و میگن باید حتما مجلس رو یا اون اتا جنرال رو دوباره درست بکنیم. اما ریشه هاش کجاست؟ یعنی چه اتفاقی توی
کلامتون، برای اینکه مخاطب متوجه شه، اون مجلسی که شما ازش صحبت میکنید در واقع مجلس نجبا بود،
هر سلام بود،
یک سومش کامونرها بودن، اما نجبا و روحانیون بلد. که بر پشت کامونرها سوار بودن، دو رأی داشتن در مقابل یک رأی، در نتیجه مقابل اصلاحاتی می ایستاد که لوی 16 میخواست در امر مالیات به خصوص وارد کنه.
دقیقا.
و این تقابل نجبا و شاه، شما معتقد هستید این جرقه انقلاب
بود؟ بله، اصلا ببینید در قبل از اونم در دوره 13، این لوی 13 که اومد سر کار، سعی کرد که یک دولت قوی درست بکنه، چون امور به خاطر جنگ و فقر و غیره از دست رفته بود، سعی کرد یک نظام منسجم درست کنه، یک نظام اداری درست بکنه و سعی کنه به مالیات‌های شکلی بده. بعد لوی 14 که اومد، اون سعی کرد، چون میدونید لوی 14 در دوره‌ای داشت حکومت میکرد که اون جنگ‌های مهم ما بین فرانسه و انگلیس رخ داده بود و تا آخرین لحظه اروپا، یعنی تا همون آستانه انقلاب، اروپا یعنی فرانسه درگیر این جنگ ها هستش. یعنی جنگی که بوربون ها دارن با هابسبورگ ها دارن، شکست میخوره، فشار مالی درست میکنه، سپس همونطور که اشاره کردن از انگلیس شکست میخوره ولی جبران میکنه. یعنی در انقلاب آمریکا نقش مهمی رو فرانسویا داشتن، رفتن کمک کردن و حتی اعلام جنگ هم کردن.
چقدر عامل روشنگری رو که ایشون گفتن مهم میدونید؟
ببینید الان اشاره میکنم، ببینید فقط مسئله فقر نمیتونه انقلاب درست کنه، چون توی انگلیس هم اتفاقا همون وضعیت بود، هم به کالسکه شاه حمله کردن، هم قحطی بود، هم اونجا هم وضعیت کشاورزی بد بود، ولی تبدیل به انقلاب نشد. در اتفاقا ادموند برگ اونجا یه بحثی میکنه، میگه توی فرانسه انقلاب شد چون فرانسوی ها علم اصلاح نداشتن، یعنی فهمی از اصلاحات نداشتن، ولی توی انگلیس انقلاب نشد، این انقلاب فاجعه، به خاطر اینکه انگلیسی ها فهمی از اصلاح داشتن. یعنی همه اون چیزایی که فرانسوی ها خواستن با خشونت بهش دست پیدا بکنن، توی انگلیس تونستن بهش دست پیدا بکنن. عصر روشنگری هم اون تمام مبانی الهیاتی و فلسفی اون نظم نابرابر رو به هم زد و روسو یکی از پیامبران مهم اون انقلاب بود که اشاره
شد. فکر میکنید ایده های روسو به اون انقلاب خشن الهام داد؟
به خاطر اینکه روسو گفت ما آزاد به دنیا میاییم، همه جا توی زنجیری.
بسیار. شما چی؟
بله خب هم الان به وضوح داریم میبینیم که تاریخ نویسی بی‌طرفانه نیست و هر کسی از زاویه خودش و منافعی که نمایندگیش میکنه بهش نگاه میکنه به وضوح داریم میبینیم. یک تذکر تاریخی بدم که انگلیسی ها زودتر از فرانسوی ها خشونت کردن. همه یادشون میره که یک قرن قبل از انقلاب فرانسه در انگلستان انقلاب میشه. یه آدمی به اسم اولیور کرومول میاد گردن شاهشون رو میزنن. 100 سال قبل از فرانسوی ها علم اصلاحی که شما بهشون میگید درسگیری سیاست مداره انگلیسی از سه جنگ داخلی در انگلستان و به خصوص روی کار اومدن کرومول و دیگرز ها و لیولر ها که درست معادل سانکلوت های فرانسوی هستند.
لیولر ها برابری خواه ها
برابری خواه
چپ ها هستند در اونجا
چپ های رادیکال.
یعنی معتقد هستید انقلاب انگلیس اونچه که انقلاب شکوهمند نامیده میشه اون هم پشت سرش یک دوره طولانی خشونت بود؟ اما برگردیم
سه جنگ داخلی و گردن زدن شاهش همه فکر میکنن که فرانسوی ها فقط گردن شاهش
بله شاید اون خشونت ها باعث شد که انگلیس ها بی‌نتیجه برسن که بهتر یک اصلاح جدی بکنن.
کاملا درسته بلد. یعنی بازم نتیجه اقدام تودهیه چون این دیگرز ها این مساوات طلب ها که کرومول نمایندشون
بسیار خوب. اما چون هم شما هم آقای کناشی به روشنگری اشاره کردید و توضیح دادید، میخوام ببینم نظر شما در مورد چهره‌های دیگه دوره روشنگری چیه که به انگلستان تحرکاتش و اون چه که انقلاب شکوهمند نامیده میشه الهام دادن. روشنگری فقط روسو و مونتسکیو و ولتر نبود،
درسته.
بلکه ما دیوید هیوم هم داشتیم، ما انلایتنمنت در اسکاتلند رو داشتیم، درسته. روشنگری اسکاتلندی که چهره‌های فوق العاده آدام اسمیت از جمله اونها بود. اینها بیشتر به انگلیس یا بریتانیا اگر بگیم الهام میدادن، در صورتی که اونهایی که اندیشه هاشون میشه گفت انقلابی بود و به انقلاب می انجامید بیشتر به فرانسه الهام میدادن. دلیلش چی بود؟
قبل از هر چیز این بود که انقلاب صنعتی که اتفاق میفته نتایج اولش تو انگلستان میده. انگلستان به لحاظ ساخت اقتصادی پیشرفته تر از این کشورها بود.
بله.
موقعی که انگلیسی ها آدام اسمیت و غیره داشتن اینا تازه فرانسوی ها شروع کرده بودن به اینکه متفکرین خودشونو بدن. عقب موندگی ساخت اقتصادی فرانسه با وجودی که از آلمان جلوتر بود، آلمان که وضعش خیلی خرابتر از همه اینا بود. بله. میدونیم اینا رو. بله. و این هم شما توجه داشته باشین تمام متفکران اون دوره کانت، هگل، فیشته و بعدش مارکس همه اینها از عشاق انقلاب فرانسه بودن.
یعنی بله عاشق انقلاب فرانسه، ولی اینا همه به یک معنا ایدئالیست بودن. فلسفه ایدئالیستی آلمان و البته مارکس دیرتر که متفاوت، اما یه جوری به اینها وصله. اینها عاشق انقلاب فرانسه بودن. روشنگری یک شاخه دیگه هم داشت. منظور من اینه هر نهضت روشنگری ضرورتاً به انقلاب ختم
نمیشه. نه زمان نه، فرانسه شرایط ویژه‌ای رو داشته که توضیح دادیم روش. ببینید فنر رو شما هر چقدر بیشتر فشار بدید وقتی آزادش میکنید بیشتر.
این نکته مهمیه. شرایط فرانسه فوق العاده متفاوت بود با بریتانیا. سلطنت مطلقه بود، یعنی تلاش میکرد دستگاه حاکم که سلطنت مطلقه رو حفظ کنه و شاید این باعث شد اون فنری که ایشون میگن اینقدر سفت بشه و رها شدنش به خشونت بیانجامه.
ببینید خب دلایل مختلفی داره، ولی ببینید توی فرانسه هم وقتی که لوی 16 سر کار اومد مردم به شدت دوستش داشتن. اینطوری نیست که دوستش نداشتن،
بله صداش می‌زدن پاپا. حتی معترضینی که به گرون شدن نان و زنها بودن رفتن ورسای، شعارشون پاپا بود، یعنی پدر ملت.
اصلا دوستش داشتن.
بله
ببینید تا یه مرحله اصلا دو تا اتفاق افتاد. ما برای اینکه بتونیم وضعیت فرانسه رو بدونیم باید از زیر سایه تفسیری که چپ ارائه داده بیایم بیرون و بتونیم با واقعیت‌های اونجا آشنا بشیم. چپ از زاویه ژوبسپیر اونجا رو تفسیر کرده و توضیح داده. در اونجا انقلاب مهم که اتفاق میفته منجر میشه مشروطه شدن سلطنت. اینکه انگلیسی‌ها گردن شاه رو زدن، خب بله اتفاقاتی میفته تو همه جای دنیا. این اتفاق رو
سه جنگ داخلی،
اصلا توی آلمان هم جنگ داخلی شده، توی فرانسه هم جنگ داخلی شده، همه جا جنگ داخلی بود.
بله.
اصلا ما در مورد عصری صحبت میکنیم که عصر خشونت‌های منطقه‌ای، کشور با کشور، خانواده‌ها با هم دیگه دارن جنگ میکنن.
نه چون شما فرمودید اون روحیه اصلاح طلبی بود، من گفتم روحیه اصلاح طلبی پشتشون بود.
نه روحیه، بحث روحیه نیست، مسئله فهمه. من نمیگم ادموند برک اونجا داره توضیح میده و این رو فهمیده بود، میگفت که فرانسوی‌ها نفهمیدن سنت چه هستش، به خاطر اینکه روسو نمیفهمید سنت چه هستش، ولی توی انگلیس فهمیده بودن سنت مهمه. در فرانسه روسو کاری کرده بود که ناف تفکر فرانسوی ها از زمان بریده شد، یعنی برگشتن به حقوق برابری که داشتن میگفتن. اون که میفرمایید هگل و کانت و اینا عاشق انقلاب بودن، از وضع حقوق برابر عاشقش بودن، ولی نقد کردن به حوادث بعدی منهای فیشته، بقیشون انتقاد کردن به حوادثی که توی فرانسه اتفاق افتاد، خشونت.
بله، ولی در یه مرحله برحال اینا عاشق انقلاب.
بله،
در مجموع
ما باید
در مجموع
اینا عاشق ناپلئون شدن.
بله، ما باید هگل که ناپلئونی بود،
دو تا وجه رو از هم جدا بکنیم.
بله،
یک انقلابی توی فرانسه اتفاق میفته، پادشاهی مشروطه درست میکنه و بعد قانون اساسی نوشته میشه. بنابراین ما از سالی که انقلاب اتفاق میفته تا دو سال هم حکومت پادشاهی مشروطه داریم، قانونی هستش، هم قانون اساسی نوشته شده. انقلابی که بعدن شورشی که علیه اون اتفاق میفته عصر خشونت هستش.
این نکته مهمیه آقای فرانی. تصور رایج از انقلاب فرانسه اینه که به سرعت اتفاق میفته، یک سقوط باستیل و بعدش دیگه انقلاب.
اشتباه کامله.
انقلاب فرانسه چندین سال طول میکشه، از 1789 که اولین شورش هاست، سقوط باستیله. توی این تصاویری که میبینیم عکساش رو، اون لحظات الهام بخش هست، به این میانجامه که به گفته ایشون سلطنت مشروطه میشه.
درسته.
لویی 16 گردن مینهه به بسیاری از این محدودیت ها.
درسته.
چندین مجلس متفاوت شکل میگیره که البته خود لویی 16 درشون نقش داشته، یعنی اجازه داده، به این معنا به مشروطیت گردن نهاده، و مرحله به مرحله این قدم ها به شکست میانجامه، تا جایی که مرحله ترمیدور حادث میشه، یعنی میشه گفت خشنترین گروه ها حاکم میشن.
قبل از
1793 به 4 و 5 دوران جنگ که شروع میشه، و همه هم طرفدار جنگ بودن، از لویی 16 قبل از اینکه به گیوتون بسپارنش و ماری آنتوانت، تا چپ ها معتقد بودن جنگ، هر کسی جنگ رو به نفع خودش میدیده.
روبسپیر مخالف بود.
تنها و تنها نکته جالب اینه، روبسپیر میگه که این جنگ به برآمدن یک سزار خواهد انجام
داد،
انگار پیشگویی میکرد ظهور ناپلئون رو.
درسته.
منظورم اینه که انقلاب مرحله مرحله به محدودیت نقش، جایگاه و امتیازات نه فقط شاه بلکه نجبا میانجامه، ولی گویی انقلابیون راضی نیستن به هیچ کدوم از اینا.
دلیل ساده است، تمام توضیحاتی که ایشون دادن این رو نشون میده، اصلاحاتی که سلطنت مطلقه به نوع فرانسویش میخواد بکنه محدود به روابط بین خودش با نجبا و روحانیت. طبقه سوم در نظر نمیگیرن که 23 میلیون نفرن اون موقع، که جزشون بورژوا هم هستن، صنعتگران جدید هستن که دارن میان، و اتفاقا اونا هستن که بیشتر از همه این مسئله آزادی و عدالت رو میارن. تمام اصلاحاتی که لویی 16 میاره میگه برای رابطه بین اخشار مسلطه، در رابطه با مردم به قول معروف یه سری صدقه های کوچیک پرت میشه. اون که میگه من دولتم، بعدش میرسه به این که این دولت مطلقه که توی لویی 16 هست، لویی 16 هم هست، میخواد هر کسی رو که دلش میخواست میتونه بکنه زندان. توی انگلستان هم چیکار نمیتونست بکنه، شو تو فرانسه میتونست، و این تا اون نفس آخر بود.
یعنی فکر میکنین این امتیازها، این مراحل مختلف تن دادن
بین بالایی ها بود؟ به هیچ وجه. و این رو پایینی ها میفهمیدن، ضمن اینکه هیچ کس در آغاز این انقلاب همین اول یه نکته که شما گفتید که درسته، باید بگیم انقلابات فرانسه است، یه دوره انقلابی سمبل گرفتن باستی، همه 6 تا 7 تا زندانی سیاسی توش
بله، بیشتر نبود، 8 تا بیشتر توش نبود،
این نماده، بله. نماده. ولی اولین خشونت انقلابی هم همونجا میشه، چون زندانبان مقاومت میکنه و گردنشو میزنن، کلهشو میکنن روی یه دونه پیک، بله. که میشه سنت انقلاب فرانسه و اون خشونتای دیگه. از 1789 تا 1799 این پروسه همینجور ادامه داره. دو تا انقلاب اتفاق میفته، یکی انقلاب اوله که سلطنت مشروطه رو میاره،
بله.
منتها شاه تقلب میکنه توش، یعنی مثل همیشه
سلطنت تقلب میکنه. میتونید بگید
شروع میکنه که اولا شروع میکنه که با بقیه کشورهایی که وجود دارن شروع کنه ائتلاف کردن، برای اینکه روز مبادا یک حمله به فرانسه،
در واقع با امپراتوری اتریش که فامیلش میشه گفت برادر ماری آنتوانت
هست، نزدیکترین رابطه دارن،
مناسباتی برقرار میکنه، و این باعث میشه که انقلابیون خیانتکار بنامن.
دقیقاً. و درخواست جنگ رو اول لویی 16 میکنه، چون نظرش این هست که ما این درخواست جنگ رو میدیم و شکست میخورن اینا، من دوباره
فرانسوی ها شکست میخورن.
دقیقاً. یعنی شاه روی شکست نظامی شرط‌بندی میکنه.
چنین میشه گفت، یعنی اون مرحله‌ای که به سپردن لویی 16
و ماری آنتوانت به گیوتین می انجامه. ضمناً در اون اضافه پادکستی من یه توضیح برای بیننده ها جذابی در مورد گیوتین میدم که چجوری اصلا این لفظ گیوتین رایج میشه و کسی که اسمش دکتر گیوتین هست چجوری میاد گیوتین رو ابداع میکنه و به چه منظوری. از اون بگذاریم. وقتی که لویی 16 و ماری آنتوانت به گیوتین سپرده میشن، زمانیه که شاه داره با قدرت‌های خارجی، نمیشه گفت مذاکره چون در موقعیت مذاکره نبوده، اما مکاتبه میکنه که شما بیاید به فرانسه حمله کنید. این چه شاهیه که میگه به ملت خودم حمله کنید؟ خب این باعث میشه که اعدامش کنه.
ببینید مطالعاتی که شده در مورد امور اتریش، هابسبورگ، اتریش و جاهای دیگه نشون میده که این مسئله حمله خارجی خیلی جدی نبوده اصلا. همین لاپید هم که برادر ماری آنتوانت بود، وقتی که یه بیانیه میده، اگر معروف میشه به بیانیه اگر، میگه اگه بقیه منو کمک بکنن، اگه اتریش بیاد روس بقیه بیا، من جنگ قائم کرد. یعنی اصلا امکان جنگ نبود،
جدی نبوده،
نبود،
چون خود اتریش گویا با عثمانی در جنگ
اصلا دوست. مسئله تو عثمانی بود، لویی 14 هم که عثمانی ها رو تحریک کرده بود اون موقع قبلش، یعنی یک زمینه هایی وجود داشت و بعد انگلیس هم توان جنگ زمینی رو نداشت اون موقع، یعنی روی اتریش حساب کرده بود. از طرف دیگه هم بحث بر اینه که یک نوع بدبینی در مورد شاه به وجود اومده بود اونجا، در حالی که مکاتبات جدی وجود نداشت. وقتی اینکه لاپید مردش، یعنی برادر ماری آنتوانت مرد، جانشینش هم اومد فرانسوا، اونم حال جنگ نداشت، یعنی نمیخواست بیاد توی جنگ و دخالت
در واقع این بهانه ای بود که انقلابیون تراشیدن برای اینکه شاه.
بله بله، یکی از مسائل اساسی همین تراشیدن بهانه هاست، همونطوری که فکر میکردن که شاه میخواد توطئه کنه قبلش و میگفتن که خب این امتیازاتی که شاه داره بهمون میده احتمال داره که توطئه باشه، شب بخوابیم صبح بیدار شیم ببینیم که همچین چیزی نیست. از طرفی هم البته برادر شاه هم که در خارج بود یه بیانیه های صادر میکرد، بزرگ نمایی میکرد، میگفتش که
تبعید بود.
بله میگفتش که مخالفان این کشورهای دیگه آماده هستن که حمله کنن، ولی زمینه های واقعی به این معنا نداشت توی اونجا.
اگر این چنینه و این صرفا بهانه ای بود، آیا انقلابیون به این دلیل شاه رو گردن زدن و ماری آنتوانت رو که فکر میکردن اینها از سر راه برداشته بشه، به کلی انقلاب وارد یک میشه گفت فصل جدیدی میشه، بازگشت ناپذیر میشه؟
همینطوره. ببین اصلا مسئله تو فرانسه، برای همین رفتم توی باستان من توضیح دادم، یک وضعیتی هست توی فرانسه، تصمیم گرفتن با نظریات روسو و کسای دیگه ای یک نظامی درست بکنن، این رو توضیح میدم بعضی از فرانسوی ها، نظامی درست بکنن که هیچ ربطی به ما قبل خودش نداره، حتی در جزئی ترین مسائل هم ربطی به اون نداشته باشه، یک نظام کاملا جدیدی از عدم خلق بکنن، از هیچ خلق بکنن. و وقتی که میخوان
اینا خودشون رو آینده بشریت مینامن،
دقیقا همینه. و بعد وقتی که میخوان همچین کاری انجام بدن، دوچار یک نوع تندروی میشه، یعنی همه سنت رو میذارن کنار، همه تجربیات نیاکانی خودشون رو میذارن کنار و تصمیم میگن که جمهوری جدیدی بر اساس تجربه‌ای که توی آمریکا بود درست
بود. فرانی، ممکن بود انقلاب فرانسه به خشونت و خونریزی نینجامه؟ به گفته ایشون این حسی که انقلابیون فرانسه داشتن که ما توی اطلاعیه‌هاشون بود که اینا رو می نوشتن و به زبانهای مختلف منتشر می شد، انترناسیونالیسم انقلابی فرانسه بخش جدایی نپذیر از دیدگاهشون، ما آینده شما هستیم، ملت‌های مختلف. و این از نو شروع کردن یا باز کردن یک فصل جدید در تاریخ بشریت باعث میشد که اینها اقدام هایی بکنن که در نظر امروز
من
لازم نبود.
از اون ور توضیح میدم، دقیقا اینی که شما میگید که نه انترناسیونالیسم بلکه یونیورسالیسم، جهان شمولی، نه دوستی بین ملت ها، جهان شمولی است. یعنی اینا میگفتن ما احکامی که داریم میاریم جهان شموله، بله. فقط برای فرانسه نیست، برای همه دنیا.
بنابراین باید تمام چیزهایی که مال نظام پیشینه رو اسقاط کنیم، به معنی خشونت، به معنی
نه الزاما خشونت، ولی ما دستگاه دولتی رو باید نو بکنیم.
خب آقای اجازه بدید من یه نکته آماری براتون بخونم. آقای فراهانی، این آمار رو من باید توی یادداشت‌های مفصلی که اینقدر جذاب انقلاب فرانسه که من
به کی میگیم،
بله بله، این آمار بسیار گویاست، نشون میده که در فاصله جولای 1793، ما راجع به 4 سال بعد از انقلاب، بعد از در واقع شروع انقلاب صحبت، بعد از فرویزی باستیل، از جولای 1793 تا 1794 300 هزار نفر 300 هزار نفر بازداشت میشن و از این 300 هزار نفر 16600 نفر اعدام میشن به گیوتین سپرده میشن.
22 هزار هم گفته.
آره.
ارقام بالاتر از اینا هم هست.
آره. و حدود 40 هزار نفر هم گفته میشه summarily executed شدن. درسته. یعنی
بدون دادگاه بدون هیچی.
این خشونت گریز ناپذیر بود
نه الزاما
اجتناب کرده داشت
میشد اجتناب کرد به شرطی که طبقات حاکم کوتا می اومدن یعنی یادشون
نتیجه مقاومت
بدون هیچ تردیدی نتیجه مقاومتی که نجبا میکنن نتیجه مقاومتی که دوکهای مختلفی جای مختلف بودن میکنن نتیجه شورشی که توی وانده بین دهقانانی که توسط کلیسا تحریک شدن و تحریک نوا شدن شورش میکنن
و اینتون بگم آقای فرانی عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم بخش زیادی از این اعدام ها از این بازداشت ها دستگیری هایی که به سالیان سال زندان منتهی می شد نتیجه اختلاف بین گروه های مختلف انقلابیون
پیداشون کارگر
دو سطحه
خب این دو سطحه خشونت ها ربطی به مقاومت نجوا داشت
آره 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 ببینید اصل قضیه رقابتی که در رهبری انقلاب پیش میاد دقیقا مال نحوه مقابله با توطئه ها و دسیسه هایی که نجوا میکنن یعنی همه فکر میکنن که وقتی مردم فرانسه اومدن عریضه نویسی کردن اتاژ نقود درست شد و شاه عقب نشینی کرد همه با ماچ و بوسه داشتن قدرت سیاسی و دولتی رو تحویل مردم میدادن به هیچ وجه اینطوری نبود انواع دسیسه ها انواع توطئه ها انواع ائتلاف های خائنانه با پرنس ها و غیره هم که شما گفتید
ضد انقلابیون علیه انقلاب
100 درصد یک ائتلاف اینا خب بهشون میگفتن کوالیزه ائتلاف بین المللی علیه انقلاب درست میشه فقط هم پروسیا و اتریشیا نیستن اسپانیایی ها پرتغالی ها اینا اعلان جنگ میکنن شعار میهن در خطر است
اعلان جنگ اگر دقیقا بخوایم سندش رو و تاریخش رو نگاه کنیم اعلان جنگ از جانب فرانسه یعنی انقلابیون فرانسه اعلان جنگ میکنن به امپراتوری
بعد از تهدیدهایی که شنیده بودن ولی اونا اعلان جنگ نکردن تهدید رو
احساس تهدید
نکته رو ایشون گفتن نقش تبعیدی ها نقش تبعیدی ها که برادر ماری آنتوانت فکر میکنن اگر نقش
مورد
حلقه اصلی
6000 تا میگن از این تبعیدی ها اونجا بودن که میگفتن که باید زد اینا رو اینا دارن میان اگر اینا فرانسه رو بگیرن تکلیف شما هم روشن میشه بعد این رو کوبید و داغون کرد و نقش تبعیدی ها در تحریک همین دوک معروف برونزویک برای اینکه اختار بکنه
بسیار نکته من عرض بکنم ببین نظام فئودالیته در 4 اوت اصلا ملغا اعلام شد در همون سال انقلاب 4 اوتش سال در 26 اوت هم بیانیه معروف نظام شهروندی رو برابری شهروندی صادر شد یعنی که نظام فئودالی نیست از طرف دیگه میخوام بگم که اینقدر کوتاه اومده بودن نظام فئودالی برچیده شده بود از طرف دیگه این نظام فئودالی در ذات خودش بنا به توسعه اقتصادی که شده بود از قرن 15 به بعد مخصوصا از قرن 16 که اقیانوس اطلس باز شد درهاش بورژواهای جدیدی به وجود اومده بودن که کم کم حقوق نجبا و اشراف رو میتونستن بخرن یا شاه اعطا میکرد بهشون اون نظام بسته و کاست اشرافیت از بین رفته بود اونجوری نیستش که ما فکر کنیم یه جایی اشرافی وایساده بودن و اون قدرت سابق خودشون رو داشتن بلکه خللی وارد شده بود توش و خود بورژواهای قدرت خیلی جدی شده بودن مسئله مهم اینه که شما اگر به افکار و گفته های روبسپیر نگاه بکنید میبینید که این آدم در قامت یک پیامبر جدید داره ظاهر میشه و همونطور که تو توکویل هم اشاره میکنه میگه که این آدم این انقلاب فرانسه رو تبدیل کردن اینا به یک مسئله مذهبی گویا پیام دینی دارن هم در داخل دارن تبلیغ میکنن هم بشارت میدن به جهانیان که شما باید
این نکته ای که میگید محل اختلاف تاریخ نگارها در فرانسه است به خصوص بر اساس اونچه که من روزهای اخیر خوندم یه گروه از تاریخ نگارها همین که شما میگید رو میگن که این انقلاب ایدئولوژی پشتش بود این ایدئولوژی تبدیل شده بود به یک مذهب مذهب یونیورسالیسم ما باید بکوبیم و از نو بسازیم گروه دیگه از تاریخ نگارها میگن اگر در حد مقطع روی حوادث متمرکز شید میبینید که رخدادها در واکنش به رخدادهای پیشی نشون دادن گویی این انقلابیون هر قدم رو در واقع در ارتباط با قدم بعدی برمی داشتن و خیلی از این
ذهنشون آماده
بهشون خیلی از این اقدام ها بهشون تحمیل شد
به عنوان مثال
کلیسا 10% تمامی اراضی فرانسه رو داشت و این رو به راحتی واگذار نمی کرد 10% مالیات هایی که مردم عادی عام میدادن مالیات به افزون بر مالیات های دیگه مالیات به کلیسا بود و وقتی کلیسا نمیخواست واگذار کنه این انقلابیون رو مرحله مرحله وادار میکرد که یک واکنش های نشون دادن به این واکنش ها در اون بستر تاریخی خشن بود
ببینید نه اینجوری نیستش به خاطر اینکه اینا ذهنشون آماده بود یک تفکر ضد مذهبی هم داشتن و وقتی هم که رفتن همه اموال کلیسا رو گرفتن دیگه
شاید به دلیل اینکه 10% زمینای فرانسه مال مذهبی ها بود
و 10% همه جا بود
و 10% هم حقوق مالیات
در انگلیس هم بود در آلمان هم. میخوام بگم که اونجا یه ذهنی درست شده بود من نمیخوام بگم خوب
نقش روشنگری
طبیعتا روسویی ایدئولوژی رو من مطرح ببینید وضعیت اونجا خوب نبوده این که میفرمایید بوده ولی واکنش به اون وضعیت از یک ذهنیت میومد یک ذهن آماده و برنامه‌ریزی شده ای وجود داشت که وقتی اون پدیده رو بهش میدادن به عنوان دستگاه اون رفتار رو تولید میکرد به همین خاطر حتی برگشتن ماهای سال رو هم تغییر دادن دیگه است روبسپیر
تقویم رو تغییر
اصلا میگه همینجاست آغاز بشر اینجاست میگفت اصلا هم روبسپیر میگفت بعد مارکس هم از اون برداشت میخواستن بگن که آغاز جهان جایی که ما یه چیزی رو فهمیدیم یه چیزی رو میخوایم بسازیم از اینجا ساخته میشه ما قبل اون هرچی بشر زندگی کرده باد هواست میخوام بگم که بعد مسئله اساسی اینه که اینها خواستن آزادی درست بکنن برابری رو درست کردن ولی نظام آزادی نتونستن درست بکنن مهم اینه یعنی شما باید فرانسه رو در برابر انگلیس مقایسه کنید انگلیس بنا به تجربه‌ای که داشت تونست نظام آزادی درست کنه در کنار برابری بلد. اما فرانسه نتونست نظام آزادی درست بکنه
در انگلیس این پشتوانه فکری به اضافه تجاربی که شما درست گفتید در قرن 17 داشتن اینها رو, وادار کرده بود که تجربه گرایی پیش
کنند
دیوید هیوم اصلا تجربه گراست
کاملا درست
و به پیامد نگاه میکنه پیامد این اقدام به تجربه چی بوده در صورتی که در فرانسه شما اگر یک فیلسوف رو برگیرید که متفاوت با دیوید هیوم ایمانوئل کانت در فلسفه اخلاقش پیامدگرایی جایی نداره فضیلت‌های اونچنانی هستن و ایدئالیست دیگه
درست
و در این فلسفه چیزی که مهمه اینه که تو وظیفه خودت رو چی میدونی اگر میخوای یک نظامی رو نابود کنی به این نگاه کن به پیامدش نگاه نکن و این باعث میشه که اونجوری که شما میگه ایدئولوژی که الهام بخش انقلابیونه کاملا متفاوت باشه در انگلستان هم احتمالاً انقلابیونی بودند که می‌خواستن نوع دیگه ای نظام دیگه بسازن ولی این پشتوانه فکری یه جوری مهارشون می‌زد
در واقع اینجوری بگیم این تجربه سیاسی طبقات حاکم در انگلستان هشدارهای دائم رو بهشون میداد در این که میگفتن که سیاستمداران انگلیسی روباه مکار هستن این واقعیتیه هوشیاری های ویژه ای داشتن و نیروی مردم رو میشناختن ولی این چیزی که ایشون میگه و همونجوری که شما به درستی گفتید اختلاف نظر هست در بین تاریخ نویس تاریخ نویس بی‌طرف نداریم هر تاریخ نویسی یه واقعه بزرگو میگه از یه زاویه معین فکری یه جهانبینی معین بهش نگاه میکنه بلد. و در تحلیل نهایی یک منافع طبقاتی معین توش هست در فرانسه بیش از این که یک ایدئولوژی عمومی یک راه نقشه یه نقشه راه باشه که باید از اینجا رب به اونجا از اونجا رب به اونجا انعکاسی بوده در پاسخ به مقاومت هایی بوده که این صاحبان قدرت میکردن ایده عمومی در اینجا مشترکیم با هم یک ایده عمومی رو روشنفکرای روشنگری تونسته بودن توی توده مردم فرانسه جا بندازن ایده آزادی برابری مساوات اون شعار معروفی که الان روی تمام مدارس فرانسه نوشته شده است
هنوز
ناپایان مانده به قول خودش
اگر همچین چیزی باشه روح فرانسوی هنوز هم الهام میده
هنوز هم الهام میده و هنوز هم ناتمامه بره. فقط من یه سی می‌خواستم یک نکته فقط بگم بعد از بدین فاصله بین مردم و دستگاه حاکمیت آنچنان بود که روزی که مردم شورش میکنن و باستیون میگیرن شاه رفته بود شکار و وقتی برمیگرده تو دفتر خاطراتش مینویسه اغیان یعنی هیچ منظورش اینه که هیچ اتفاق نیفتاده هیچ حیوانی رو شکار نکردم
بله منتها تاریخ نگارها میگن در اون مقطع که شما ازش صحبت میکنید عملا شاه و ماری آنتوانت در حصر بودن کار دیگه هم نمیتونستن بکنن اتفاقا تاریخ نگارها کمابیش در هر دو کمپ بر این اتفاق نظر دارن که شاه وقت شناس بود زود درک کرد که باید اصلاح کنه ولی سست اراده بود در مقابل نجبا کوتاه اومد
ممکنه ولی واقعیت اینه که هر قدمی که به عقب برمی‌داشت علیهش بد دسیسه میکرد
بله
تمام توضیحاتی که ایشون دادن پذیرش تساوی در روی کاغذ بود در عمل همونجوری که شما به درستی گفتید کلیسا زمیناش همینجوری حاضر نبود بده.
بله، بیایم در مورد کلیسا صحبت کنیم که آثار اقدام علیهش هنوز هم در فرانسه فوق‌العاده اهمیت داره. می‌بینیم فرانسه متفاوت با انگلستان، بخشی به دلیل نقشی که کلیسای کاتولیک در فرانسه داشت که صاحب 10% زمین ها بود و 10% مالیات می گرفت از مردم. این باعث شده بود که قیام علیه نظام سلطنت قیام علیه کلیسا هم باشه و این باعث شد سکولاریسم فوق‌العاده ریشه دار بشه، نوع خاصی از سکولاریسم، یعنی اقدام علیه مذهب، مذهب نهادینه شده.
ببینید ما در مورد انقلاب فرانسه من میخوام دو برهه رو جدا بکنم. اون اینکه انقلاب اتفاق میفته، ایده برابری با خودش داره، میخواد آزادی تاسیس بکنه، علیه مذهبم بر اساس آموزه های عصر روشنگری زاویه داره. بخاطر اینکه عصر روشنگری بحثش این بود که کانت توضیح میده دیگه، خروج از صغارته. این داره میگه که انسان در این دوره مجبور بوده که صغیر باشه به خواسته خودش، چون جرأت نداشته که عقلش رو به کار بگیره. بله. از این به بعد انسان باید کبیر بشه، رو پای خودش بیسته و خردمندی خودش رو، عقل خودش رو جرأت داشته باشه و به کار بندازه. و علیه در واقع عصر روشنگری علیه دوره اسطوره و خرافه هستش، مذهب رو هم شامل میشه. اینا همه ریشه های عصر روشنگری هستش که خب میاد در انقلاب فرانسه هم ظهور پیدا میکنه، یعنی خودش رو نشون میده. این مرحله اول انقلاب هستش. اون قسمتی رو که من روش متمرکز میشم و میگم تمام دستاوردهای اینور رو برباد داده، انقلاب بعدی هست، یعنی اون چیزی هست که بعد از قانون اساسی علیه پادشاهی مشروط رخ میده، یعنی اون دورانی که میاد نظام آزادی رو برهم میزنه. کلیسا هم به هم خورده البته.
اگر چنین تعبیری دارید باید اون چیزهایی که الهام داد به انقلاب رو پاس بدارید، جمهوری خواهی و اون نو سکولاریسم که میگفت کلیسا نباید.
نه، قبل از جمهوری خواهی هم در پادشاهی مشروطه این اتفاق افتاده بود. بیانیه معروف برابری شهروندی در همون پادشاهی مشروطه صادر شده. این که بفرمایید که روی کاغذ بوده، خیلی از اتفاقاتی هم که تو انگلیس افتاد روی کاغذ بوده. همون چیزی که توی 12-15 عرض میکنم، توی 12-15 وقتی جان میاد یک کاغذی رو، بیانیه رو اعلام میکنه، اون تبدیل میشه به سنت حقوقی. یعنی اتفاقا اونها میفهمیدن ارزش این کاغذها تبدیل شدنش به سنت های حقوقی هستش
در انگلیس. در انگلیس اینها نهادینه شده.
دقیقاً 100 سال وقت داشتن.
در توی فرانسه هم شده بود.
100 سال بعد از جمهوری کرومول بود. اجازه بدید 100 سال بعد از جمهوری کرومول و سه جنگ داخلی تو ایرلند، تو اسکاتلند و غیره و متحد شدن بریتانیا به شکلی که ما میبینیم، اینا تو اینا نهادینه شده بود و طبقات حاکم توی انگلستان نیروی شورشی مردم رو میفهمیدن و باهاش فش واکنش نشون.
همین نکته، همینه نکته مهم، نیروی شورشی مردم. فکر میکنید انقلابیون نیروی شورشی مردم در فرانسه و پیامدهایی که به دنبال داره رو میفهمیدن؟ برای اینکه یکی از تحلیل ها از اینکه چرا انقلابیون فرانسه، جز شخص روبسپیر، اونو بزن، انقلابیون فرانسه میخواستن جنگ بشه و اعلان جنگ رو فرانسه انقلابی داد به قدرت‌های اروپایی و انگلیس، این بود که اینها می‌خواستن این انرژی توده مردم رو به سمت جنگ هدایت کنن، مردمی که در اثر تورم بسیار بالا نون نمی‌تونستن
بخورن،
ناراضی بودن. اینها اگر می‌رفتن جنگ، جمله‌شون هست توی اون کنوانسیون انقلابیشون، این باعث وحدت ملت خواهد شد.
درسته؟ یعنی ببینید این هم یکی از مسائلی بود که بیشتر
آگاه بودن به نیروی مخربی که میتونه این شورش آزاد کنه و این رو هدایت میکردن به سمت جنگ.
برای این که توی کنوانسیون که در واقع بعد از مجلس ملی میاد و کشور رو نجات میده، انقلاب رو نجات میده، اون بیانیه معروفش میهن در خطر است رو اونا میدن و اعلان جنگ میکنن، میرن و اول شکست میخورن، بعد اون جنگ تعیین کننده والمی که ارتش پروس که 5 برابر ارتش فرانسه است شکست میخوره از سانکیلوتا. هر جایی که بعدن جنگ های ناپلونی میشه که خیلی اون ادامه انقلاب میدونن به شکل دیگه، در همه جا مناسبات فئودالی رو در هم میکوبن. در رینانی آلمان حتی بعد از اینکه ناپلون شکست میخوره، نظام اقتصادی تغییر کرده و مردم حاضر نیستن، دهقانا حاضر نیستن برگردن. در ایتالیا کاملا نظام فئودالی رو در هم میکوبه.
حتی ایده های یونیورسالیستی رو ناپلون به مصر هم میبره.
برای همینه که خیلی‌ها به جای واژه انقلاب مداومی که تو این دوره استفاده میشه، از جنگ مداوم صحبت میکنن که قابل بحثه. میلیون مورخا تفاسیر تأثیر خودشون رو دارن. ولی این نکته که شما گفتید، ببینید در انقلاب فرانسه اینطوری نبود، به سه جناح بودن توی کنوانسیون، ژاکوبن ها، مونتانیارد ها و گروه وسط که بهشون گفتن مغه، یعنی جزرومت، که بسته به این که اوضاع چجوری باشه به این ور رای میدادن یا اون ور رای میدادن،
حزب باد،
حزب باد در واقع. این تمام توازن طبقاتی، قوای طبقاتی که این توده شورشی به خصوص تو پاریس، پاریس نقشش تعیین کننده است تو انقلاب، به خاطر سانترالیسم سلطنت مطلق است، در هوا نیامده. هر بار که اینها شورش میکنن که انقلاب به جلو میره، اینجوری نبود که این انقلابیون نقشه از پیش داشتن، بلکه همراه با اون میرفتن و بسته به این که قدرت این توده چقدر باشه، یکی از این جناح ها روی کار میاد که ژاکوبن ها میان که اون بحث معروف رو ایجاد میکنن.
بله، یکی از نکاتی که آقای فراهانی گفتن، بردن این ایده های یونیورسالیستی، جمهوری خواهانه، به کشورهای دیگه، به قدرت های دیگه اروپایی، این از میراث های انقلاب فرانسه شمرده میشه که از قضا به نحوی مطایبه گونه توسط ناپلئون انجام میشه، توسط سزاری که بعد از انقلاب فرانسه ظهور میکنه 1799. این ماندگار شد، برای همینه در مثلا خاورمیانه کشورهایی که تحت نفوذ یا مستعمره فرانسه بودن جمهوری شدن، کشورهایی که مستعمره بریتانیا بودن پادشاهی موندن. این جمهوری خواهی، فارغ از این که شما ارزشیابیش کنید، از میراث‌های انقلاب فرانسه بود که به خیلی از کشورها و ملت‌های مستعمره الهام داد.
آره، ببینید انقلاب فرانسه وقتی که شکل گرفت و بعد نظام قانونی کشور رو ساقط کرد، 100 سال نتونست نظام جمهوری رو درست بکنه. به همین خاطر خیلی ها میگفتن که نظام جمهوری تو شبکیه در آسمان، یعنی فروت نمی اومد رو زمین.
در واقع سزار بود، نه نظام.
همین نمیتونستن درست بکنن. بحث من اینجاست.
نه 100 سال. 1348 دیگه جمهوری دوم میاد.
اینجوری نیست. نه، بعدش هم که بحث‌های دیگه به وجود میاد،
طول میکشه. دیگه جمهوری میشه.
نه نه، ببینید جمهوری اصلی توی بعد هاست. الان عرض میکنم، من خدمتتون عرض خواهم کرد. تا حتی کمون پاریس هم که شما میبینید که اونجا هنوز نهادها شکل نمیگیره. ببینید بحث بر اینه که اتفاقا تو فرانسه هم سنت حقوقی وجود داشت. یعنی وقتی که در 1615 مجلس برگزار میشه، برگزاری مجلس جزء نظامات حقوقی اونجا بود، ازش میخواستن. اینجوری نیست که توی فرانسه نظام حقوقی وجود نداشته باشه. توی اونجا هم وجود داشت، سنت ها بود، بیانیه ها و غیر. منتها بحث اینه که نظامات سیاسی و حقوقی رو هوا اثر نمی کنن. تعادل نیرو هستش. معلومه که باید تعادل نیرو بچرخه به سمت دموکراتیک شدن قدرت. همونطور که توی انگلیس هم کم کم چرخید، یک بار اتفاق نیفتاد. اما اینکه آیا انقلاب فرانسه فقط تو در کجاها اثر کرد، یک نکته مهمی رو عرض بکنم. مهمترین فکرها و اندیشیدنها روی انقلاب فرانسه و ارزشاش توی آلمان اتفاق افتاد.
هگل میگه طلوع خورشید.
بله، و بیدلیل نیست که ما از فیلسوفای آلمانی صحبت میکنیم که
دقیقاً
دور مکتب ایدالیسم
و تمام اینها از نفوذ ناپلئون در منطقه رنانی، یعنی هم مرز با فرانسه.
بله،
چقدر خوشحال هستم
که ایشون گفت توکویل، ادمون برگ و بسیاری از اندیشمندان بریتانیایی متفاوت راجع به انقلاب فرانسه صحبت کردن. یک نکته آقای فراهانی، خیلی صحبت میشه از همین شروع انسان خودمختار در تاریخ بشر از انقلاب فرانسه به اون سو. آیا در اون زمان چنین درکی بود از این قضیه، یعنی حاکمیت مردم، یا اونجوری که یه تاریخ نگار نوشته و من ازش نقل میکنم، تاریخ نگارهای زیادی نوشتن، من اینجا الان از اگر اشتباه نکنم کسی به اسم بنجامین اسرائیل صحبت میکنم که معتقده که اون موقع تصور امروزی از حاکمیت مردم وجود نداشت، یعنی خیلی از این ایده ها یه جوری انداخته میشه روی تحرکات سیاسی انقلاب فرانسه و یه حالت آرمانسازی هست که ما به خصوص در میان انقلابیون، در میان چپ ها میبینیم.
درسته، یک واقعیتی رو این نشون میده. این ممون اینه که برای همین مهمه، یکی از جنبه های انقلاب فرانسه که با همه بقیه اینا فرق داشته تا اون موقع که این اتفاق میفته، سوژگی مردمه، مردم فروده است، برای اولین بار وارد سیاست میشن با الهامگیری از این
سوژه شدن مردم.
یعنی سوژگی به این مفهوم که
فعال تاریخی
ولات موتور تحولات توده مردم هست
و این متفاوته با این ایده که حاکمیت از آن مردمه. هنوز راه
هست. هنوز راه هست ولی خواستارش هستن.
بله، برای اینکه در همون، حتی در همون دوره که شما راجع به سوژگی مردم صحبت میکنید، زنها حتی توسط انقلابیون حق رأی نگرفتن.
بسیار.
انقلابیون با بردهداری موافق بودن تا یه مرحله. پس این صحبت از سوژگی به این شکل تعمیم یافتش واقعا
کاملا درسته. ایده های عمومی رو میگفتن در عمل نبود. تو نکته خیلی خوبی رو گفتین. تاریخ نویسی مرد سالار نقش زنها در انقلاب فرانسه رو خیلی دست کم گرفته. در صورتی که زنها در شورش های بزرگی که این تحولات رو با خودش آورد، ریختن به کاخ ورسای و گرفتنش، حمله به کاخ تولری،
اعتراض به قیمت نان، اینها
تمام اینها رو زنای فرانسوی کردن.
ولی انقلابیون چندان اهمیتی به نقش زنان در حاکمیت مردمی نمیدادن،
به جز مجلس ملی اول که درست میشه که برای اولین بار حق رأی عمومی رو میاره که زنها هم میتونن شرکت بکنن. زنها شرکت نمیتونن بکنن ولی بقیه همه میتونن. وقت زنها حق عریضه نوشتن دارن و قوانینی که میارن اینه که حق ارث مساوی بهشون میدن، ازدواج خارج از کلیسا رو به رسمیت میشناسن، حق طلاق به زنان میدن، یعنی یه سری حقوق اجتماعی که فمینیستای اون موقع میخواستن بهشون داده میشه بدون اینکه اینها رو در سیاست دخالت بدن.
بله، در تاریخ بشر مدرن از قرن 17-18-19 ما دو نقطه سیاه به خصوص داریم که قرن 20ه، جنگ اول جهانی و دوم. ولی به قرون پیش از اون نگاه میکنیم، چیزی که امیدواری میده نسبت به آینده بشر، حداقل نزد خیلی از کسایی که علاقه دارن به تاریخ، انقلاب فرانسه است. گویی در مقابل این درجه از تخریب که انسان خودمختار مدرن میتونه نشون بده، درجه ای از امیدواری، خوشبینی نسبت به آینده هم هست. کنشی که فارغ از پیامداش، کنش مثبت اندیشه. این کماکان وجود داره نه یا نه؟ شما فکر میکنید این هم توهمیه؟
نه، دو قسمت رو چون باید به حاکمیت ملت هم اشاره کنم، نکته مهمی. بله. اینو به کوتاهی عرض بکنم، این محصول اصل روشنگریه. در دوره روشنگری به خود انسان یک امیدی جدیدی ظهور میکنه، یعنی خوشبینی همه جا رو گرفته. اینکه انسان تمام رازها رو پیدا خواهد کرد و به یه جهان واحدی دست پیدا خواهد کرد و این جنگ ها از بین خواهد رفت، این محصول دوره روشنگری هستش. در جاهایی هم جرقش زده میشه و ظاهر میکنه خودشو، تو آمریکا خودشو ظاهر میکنه. اتفاقا آمریکا بسیار الهام بخش بود توی اونجا. اما در مورد این میخوام بگم که این محصول اون رفتن به سمت عصر فلاسفه است، عقل. یعنی دارن میگن که دنیایی هست، عقلی ظهور کرده، عقل طلوع کرده و اون همه جا رو روشن خواهد کرد و نمیذاره.
ولی این عقل در قرن 20
کاسیرر میگه دیگه، در اسطوره دولت توضیح میده، میگه ما فکر میکردیم که همین قدری که عقل رو توی ماشین و اینا هم به کار میبریم، تو همه جای دیگه هم، تو سیاست هم هست، ولی تو سیاست اسطوره است و چیزای دیگه بیرون میاد. اما در مورد حاکمیت مردم، ببینید تئوری هاش پرداخته شده بود، هم تو مونتسکیو هم بیشتر توی روسو، اراده عمومی. نظریات مونتسکیو که تقسیم قوا بود توی آمریکا خودش رو نشون داد، تأثیرش رو گذاشت و بعد برگشت توی فرانسه هم تأثیرش رو گذاشت. ولی مسئله این بود که در اونجا در مورد اراده عمومی بحث میشد، یعنی یعنی بحث روسو این بود که انسان برای اینکه آزاد باشه، قانون بیرونی باید از درون انسان نشأت بگیره. بنابر این آزادی جایی هست که اراده عمومی بتونه رأی رو اعمال بشه. اون تا در نظریات روسو مجلس نبود، اما از نظریات جان لاک و غیره، از تجربیات جاهای دیگه این مجلس هم پیدا شد و بنابر این میشه گفتش که نطفه های حاکمیت ملت اونجا هستش. بعد
بله، به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان های برنامه بهروز فراهانی و حجت کلاشی. بعضی از دوستان برنامه در مورد منابع عمومی مورد استفاده برای تحقیق درباره موضوعهای برنامه پرسیدن. طبیعتاً هر موضوع مقالات و گاه کتابهای ویژه خودش برای تحقیق رو میطلبه، اما از میان منابع عمومی سه منبع رو میتونم نام ببرم. دانشنامه فلسفی استنفورد برای بیشتر موضوعهای فلسفی مقالات مفصلی داره که شماری از اونا به شکل کتاب به فارسی ترجمه شدن. گوگل اسکالر یا گوگل شاید بگیم تحقیقی خیلی منبع خوبی برای بخصوص مطالب مربوط به حوزه علوم سیاسی مقالات خوبی معرفی میکنه که البته متاسفانه شماریشون باید خریداری بشن. و اگر اطلاعات عمومی میخواید که محل مناقشه نیستن، ویکی‌پدیا منبع خوبیه. مثلا در مورد سال شمار انقلاب فرانسه میشه از ویکی استفاده کرد. شب و روز بر همه شما خوش. بسیار خب، 4 دقیقه. آقای فرهانی، من به بیننده ها و شنونده ها قول دادم راجع به گیوتین حرف بزنیم. یه دکتر گیوتینی بود که فکر میکرد باید شیوه های اعدام رو انسانی کرد. دقیقا. و به این نتیجه رسید که گیوتین انسانی ترین شکل تا قبل از اون فوق العاده شنیع اعدام میکردن. ژاکوبن این از کجا میاد؟
ژاکوبن مال اون جایی بوده که اینها جمع میشدن،
انقلابیون
جمع میشدن که حلقات مختلفی هم توش بود و ایده جمهوری تا آخر، برابری تا آخری که به صحبت نبود. مال ژاکوبن هاست که خودشون توشون حلقه های مختلفی بود، گروه های رادیکال تر بود. حتی ایده های اولیه کمونیستی که ما الان بهش استناد میکنیم توی ژاکوبن ها از طریق طرفداری بابوف و غیره اینها اومد.
بابوفی که اون هم قربانی انقلاب،
قربانی دیکتاتور شد، نه کمونیست. قربانی اتفاقا بابوف در توته علیه روبسپیر شرکت میکنه، علیه روبسپیر. ولی یعنی میخوام بگم که اگه میشه ضبط بشه، این که یک کتابی هست که دانیل گران نوشته به فرانسه، مبارزه طبقاتی در انقلاب فرانسه. اون این حلقه ها رو خیلی خوب توضیح میده بعد نظر خودشه.
این توری کلاسیک مارکسیستی از انقلاب فرانسه.
آنارشیستی مارکسیستی.
بله بله. این توری های مارکسیستی رو شما مرتب رد کردید آقای کلاشی. شما به توکوویل و ادموند برگ استناد کردید. آیا این یه مکتب تاریخ نگاریه یا اینها میشه گفت فیلسوف نظریه پردازایی هستن که انقلاب فرانسه هم مد نظرشون هست؟ به این ترتیب نمیشه گفت یک مکتب تاریخ نگاری هست که از آرای اینها الهام میگیره؟ میشه گفت؟
نه، ببینید، توکویل که بیشتر جامعه شناسی بحث فرود میکنه، چون میفهمه نیروی جدیدی پیدا شده توی پدیده‌های سیاسی. برگ هم که بحثش فلسفی هستش، یعنی از منظر بحث تاریخ فلسفی میشه گفت به نوعی فلسفی تاریخی داره بحث میکنه، از حقوق داره دفاع میکنه. تا فوله و کسای دیگه هم هستن که پژوهش‌های جدیدی آغاز شده، اونا هم دارن این بحثا رو باز میکنن که ما باید از زیر بحثایی که بعد از روبسپیر و غیره اومده بیایم بیرون و دوباره نگاه بکنیم که چه اتفاقی افتاده. یعنی نمیشه همین اون رو بسته‌بندی کرد به عنوان یک پدیده بسیار درخشانی و جوش تعظیم کرد، بلکه تجزیهش
باید. چیزی هست که در ارتباط با انقلاب ایران از انقلاب فرانسه آموخته بشه؟ در یک دقیقه میتونید؟
کمیته هاشو البته از طریق روسیه بیشتر آموختیم، به خاطر اینکه همون بحثایی که ایشون اشاره کردن در سال 1871 کتابی هست به نام کمون پاریس، توی اونجا اشاره میکنه ما آزمایشگاهمون اولین جرقه‌اش تو همون انقلاب فرانسه داره رخ میده. یعنی ریشه هاش اونجاست دیگه، دارن اونجا فکر میکنن و قانونمندی های اونجا رو دارن پیدا میکنن.
به روسا خیلی الهام داد.
اصلا بعدش رفت مارکس در موردش صحبت کرد، لنین براش بزرگداشت میگرفت، در موردش صحبت کرده، کتاب نوشت، مطلب داره در نوشته های لنین میتونید پیدا بکنید. و از اونجا اومد توی ایران و بعد البته گروهی از انقلابیون هم رفتن پاریس.
یعنی درک رایج در ایران از انقلاب فرانسه شما معتقد هستید از
دو تا آبش خورده؟
عینک روسی؟
نه، دو تا آبش خورده. مثلا توی اختر و اینها در همون زمان هم اتفاقات فرانسه رو بازتاب میدادن در دوره ناصرالدین شاه. یعنی یک کانال مستقیم داره.
دوره مشروطه بود.
اون بعدش هم بعضی از دانشجوها رفتن توی فرانسه درس خوندن، تجربه زنده هنوز میراث انقلاب فرانسه رو تجربه کردن. روحیه اعتراض، روحیه مسائل از این دست. این دو آبشخور داره، هم فرانسه هم روسیه است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.